سخنرانی استاد پناهیان با موضوع کارکرد ایمان در بهبود زندگی، قم، مسجد مقدس جمکران، ایام فاطمیه، سال 96. جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی.
یکی از آیات قرآن که در سخنان حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها مورد استفاده قرار گرفته و البته آیه مشهوری هم هست، به آخر الزمان هم ارتباط پیدا میکنه، بشارت بسیار زیبا و صریحی هم درش هست، این است که میفرماید پروردگار عالم ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگر مردم اهل القرى، اهل قریه ها، حالا در هر جایی باشن، هر قوم و ملتی باشن، آمنو و تقو، ایمان بیارن و تقوا پیشه کنن، لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، از آسمان و زمین برکات رو بر سر اونها گشوده خواهیم کرد و برکات رو براشون ارزان میکنیم و فراوان. خب این آیه کریمه قرآن از چه حقیقتی داره پرده بر میداره؟ حقیقت بسیار ظریفی است که گاهی از اوقات مؤمنین هم اون حقیقت رو میپوشانند. مؤمنین و افراد با تقوا هم حقیقتی که در این آیه هست که داره اون حقیقت رو به ما منتقل میکنه بهش بیتوجهی میکنن. ببینید در جهان امروز برای اینکه توسعه، پیشرفت، آبادانی، رفاه پیش بیاد مردم چیکار میکنن؟ میرن سراغ تکنولوژی، میرن سراغ دانش مدیریت، میرن سراغ کسب مهارت، میرن سراغ توانایی‌های علمی در عرصه‌های مختلف تا زندگی خودشون رو بهبود ببخشن. برای اینکه رونق اقتصادی داشته باشن شروع می‌کنن به فعالیت‌های اقتصادی. برای اینکه بتونن در زمینه‌های مختلف صنعتی رشد بکنن، خب تکنولوژی رو به کار می‌گیرن، مدیریت صنایع رو دقت درش می‌کنن و آباد میشن و قدرت پیدا می‌کنن و رفاه پیدا می‌کنن. البته ما الان نداریم نمونه‌ای در جهان که به یه قدرتی رسیده باشن و به یه رفاهی هیچی مشکل نداشته باشن. معمولا کشورهایی که به یک جاهایی رسیدن از نظر تکنولوژی به همین روشی که ذکر شد، مشکلات عدیده انسانی دارن. ولی حالا به هر حال پیشرفت تکنولوژیکشون مشهوده. خب حرف اینه، موضوع بحث ما در این جلسات این خواهد بود. ما برای این که آباد بشیم، بهتر زندگی کنیم، بریم سراغ علم و تکنولوژی، تکنولوژی نرم و تکنولوژی سخت، یا بریم سراغ این حرفایی که خدا تو قرآن زده آمنو و تقوا، یا هر دوتاش، مثلا هم آمنو و تقوا، ایمان و تقوا پیشه کنیم، هم بریم سراغ تکنولوژی، تکنولوژی نرم یا تکنولوژی سخت. تکنولوژی نرم معمولا تو علوم انسانی تعقیب و تولید میشه، تکنولوژی سخت مثلا توی دانش‌های فنی. یه دوگانه ای الان ایجاد شده، این دوگانه ذهنها رو اذیت میکنه. این دوگانه قبل از انقلاب وقتی درگیریشون آغاز میشد، معمولا بازی به سود کسانی بود که به سراغ علوم تجربی میرن، نه ایمان و تقوا. قبل از انقلاب حدود 40-50 سال پیش حتی ایمان و تقوا رو خرافات و مانع پیشرفت میدیدن. الان دیگه اینجور نیست که مانع پیشرفت بدونن یا تلقی کنن که ایمان و تقوا مثلا مانع و خرافاته. ولی مقدار بهایی که به ایمان و تقوا داده میشه امروزه چقدره؟ هنوز تو جوانای ما این سوال هست که آقا غربی ها که ایمان و تقوا و دین و این بساط معنویت شما رو به این صورت که ندارن، ببین چقدر پیشرفت کردن. هنوز این در جهان سوم بخش های ایمانیش مطرحه به عنوان یه سوال. بعد شما برید برای جوانها، برای مردم بگید که اگر ایمان و تقوا داشته باشید برکات از آسمان و زمین نازل میشه براتون. میگن حالا یعنی فرانسوی ها ایمان و تقوا دارن که این همه رفاه دارند و حالا به تعبیر برکت ممکنه ذکر نشه ولی خیلی از حد اقلاشون تأمینه. البته امروز عرض کردم غرب زدگی، شیفتگی برای غرب آنچنان نیست که این چالش جدی باشه، به این دلیل که همه میدونن مردم فرانسه و دیگر کشورهای جهان بخوان الگو قرار بگیرن، هیچ کشور جهان سومی اونها رو الگوی ایدئال نمیدونه. ولی خب توی زمینه‌های مسلم، به ویژه تر زمینه‌های سخت افزاری، اینا پیشرفت کردن. نرم افزاری بله، فرهنگ نیست، فرهنگی که توش خانواده متلاشی شده اینو هیچ که نمیپسنده. یک وزارتخانه ای اخیراً در دولت انگلیس تأسیس شده به نام وزارتخانه تنهایی. میگن ما 9 میلیون نفر آدم داریم که تنها زندگی میکنن. وزیر وزارتخانه تنهایی گفته من میخوام به امور تنهایان برسم. اینا مشکلاتی دارن. ببینید تبدیل شده به یک وزارتخونه معزل تنهایی. اینو کی میپسنده؟ هیچ وقت دیگه غرب به طور مطلق الگو نیست، ولی بالاخره یه پیشرفت‌های اونجا وجود داره. این پیشرفت‌ها رو که میبینن یه کمی مقهور میشن بعضیا و این سوال براشون پیش میاد که خب شما مسلمان ها با ایمان و تقواتون که قرآن فرمود لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، چرا نتونستید به اون پیشرفت ها برسید؟ حالا به اون پیشرفت ها میرسیدید، عوارض سوءش هم نداشتید. اونا ایدئال نیستن، باشه، شما هم به برکاتی که وعده داده شده است نرسیدید. بالاخره امروز با وجود این چالش سخت آدم این حرفها رو بزنه. مردم مؤمن هستن به خدا، مردم خدا رو پناه روحی خودشون میدونن، دستورات اخلاقی دین رو هم بهش معتقدن. حالا ممکنه بعضیاشون نماز نخونن، بعضیاشون نماز مقید باشن بخونن به دلیل اینکه بالاخره دستور خداست باید اجابت کنن، ولی عموما مردم دین رو چیز بی خودی نمیدونن، مفید میدونن به حال جامعه. در یک نظرسنجی از کل کشور حدود شاید 7-8 سال پیش اجرا شده بود، از خانمهایی که به شدت ظاهرشون معلومه که حجاب رو رعایت نمیکنن، از اونها رفته بودن پرسیده بودن تو تمام شهرهای کشور، که شما چقدر به حجاب و ارزش حجاب معتقدید. 90% از کسانی که تظاهر به بی‌حجابی دارن یا بد حجابی گفته بودن ما میدونیم حجاب امر ارزشمندیه، ارزشش رو قبول داشتن، حالا رعایت نمی کردن. غرض این که متدینین که معلوم ارزش دین رو براش بهش معتقدن، غیر متدینین هم تا حدود زیادی ارزش دین رو بهش معتقدن. ولی این سوال هست چرا این دین ایمان و تقوا برکات از آسمان و زمین نازل نکرده؟ آیا یه دونه پاسخ بدیم بگیم هنوز دینداران ایمان و تقواشون به قدر کافی نیست؟ این پاسخ قانع کننده است؟ بعد گاهی هم بعضیاشون مقایسه میکنن با غرب که حالا اونا همین مقدار پیشرفتی که دارن، که هیچ کس نمیگه که غربی ها پیشرفتشون همه جانبه است، اتفاقا تو زمینه های پسرفت هم دارن، ولی همین مقدار پیشرفتشون بدون ایمان و تقوا بوده، با تکنولوژی نرم و تکنولوژی سخت و اصول مدیریت و فن آوری و اموری از این قبیل بوده. پس این سوالی که دو جنبه داره، چرا مسلمانان پیشرفت نکردن با ایمان و تقوا، و جنبه دیگرش این که چرا آنان و دیگران و غربی ها به طور مشخص پیشرفت‌هایی داشتن بدون ایمان و تقوا، یا حداقل بدون ادعای ایمان و تقوا. حالا اونا ممکنه خیلی هاشون یه ایمان‌هایی هم داشته باشن، مثل ایمان به مسیحیت، و بالاخره این بساط دینی که ما داریم مطرح می‌کنیم و ندارن. چرا آنان بی ایمان و تقوا به این صورتی که ما می‌گوییم پیشرفت کردن؟ چرا ما با وجود ایمان و تقوا به آن صورتی که مطلوب بوده پیشرفت نکردیم؟ پاسخ به این سوال یک مقدار دقت در این آیه کریمه نیاز داره، و برخی از برداشت‌های سطحی رو درباره ایمان و تقوا زدودن لازم داره. تا نه پاسخ به این سوال رو بدیم، حالا پاسخ به این سوال از نظر علمی خوب قانع کننده است، راضی شدیم، بلکه حقیقتاً میخواییم ببینیم این ایمان و تقوایی که فرمودن انسان رو به برکاتی که از آسمان و زمین نازل میشه میرسونه، این ایمان و تقوا معنای دقیقش چیه؟ چجور ایمان و تقواییه؟ چجوری ایمان و تقوا به برکات آسمان و زمین انسان رو نائل میکنه و ابواب برکات رو از آسمان و زمین برای انسان مفتوح میکنه؟ و حالا جدای از پاسخ دادن به اون سوال، واقعا میخوایم به این آیه جامعه عمل بپوشونیم. لفتحنا علیهم برکات، ما میخوایم به این برکات برسیم که از آسمان و زمین برای مؤمنین و با تقوایان گشوده میشود. چرا تا کنون نشده است هم پاسخش معلوم میشه. غربی ها بدون این چرا تا حدی پیشرفت کرده اند هم معنایش معلوم خواهد شد. خب برای پاسخ به این سوال و اون حقیقتی که در این آیه کریمه هست، یکی دو تا نکته مقدماتی باید عرض کنم. نکته اول این که در زمان ما باور این حرف دشواره برای بعضی ها و یا خیلی ها، که با ایمان و تقوا میشه ابواب برکات رو گشود، این چیز تازه ای نیست. به غربی ها نگاه نکنید که کنار ما کاخهای بلند و بلند مرتبه ساختن و بعد ما الان ایمانمون بعضیامون سوس شده. نه، زمان رسول خدا و بعد از ایشون هم همین طور بود، کسی باور نمی کرد این حرفا رو عمیقاً. چرا فاطمه زهرا سلام الله علیها در خطبه‌ای که از سر دردمندی سخن می‌گفتن با مردم و حسرت می‌خوردن برای بی ایمانی و بی تقوای مردم،
قصه میخوردن برای اینکه مردم دارن ابواب رحمت رو به روی برکات رو به خودشون میبندن. چرا حضرت زهرا اون زمان اینجوری صحبت میکردن؟ برای اینکه اون زمان هم باور نداشتن. میگفتن خب ایمان تقوا چیزای خوبی هن، حالا دیگه لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، دیگه حالا زیاد شلوغش نکن. باور نمیکردن. همیشه در طول تاریخ اینجوری بوده. در زمان انبیای گذشته هم با توجه به مضامینی که در آیات قرآن هست این وضعیت بوده. این وضع جدید نیست که کسی باور نکنه که آقا یعنی با ایمان و تقوا زندگی هم پر رونق میشه. زندگی که به عوامل دیگری وابسته است رونقش. این وضع همیشه بوده. خب البته بله، وارد مقدمه دوم بحثمون بشیم. این برداشت عمومی که معمولا از ایمان و تقوا هست، بله با این ایمان و تقوا که تقریبا ربطی هم نداره با زندگی انسان، ابواب برکات از آسمان و زمین مفتوح نمیشه. یه برداشتی از ایمان و تقوا وجود داره. این برداشت نجات دهنده ی حیات بشر نیست، آبادانی نمی آورد و قدرت برای بهتر زندگی کردن فراهم نمی کند و این برداشت ناقص و غیر کارآمد از ایمان و تقوا، این برداشت به تعبیری سکولار از ایمان و تقوا که به زندگی ربط دقیق نداره، این برداشت طبیعتاً بله، اگه کسی باور نمی‌کنه که این ایمان و تقوا تو زندگی اثر داره، با این برداشت بله اثر نداره. اون ایمان و تقوایی که اثر داره یه ایمان و تقوای دیگری است، نه آنچه که در بسیاری از دوران‌ها عوام فهم کرده اند. بله، بدون آن ایمان و تقوای حقیقی یا اقوامی هم تا یه حدی پیشرفتایی میتونن داشته باشن، چون اون ایمان و تقوایی که معنای دقیقش فهم نشده، نه باهاش جایی آباد میشه نه با نبودنش جایی خراب میشه. مشکل سر فهم دقیق معنای ایمان و تقواست. مثلا شما ببینید، پس در مقدمه اول عرض کردیم که در همه دوران‌های تاریخی افرادی که باور نمی‌کنند این ایمان و تقوا بتواند همه مشکلات را حل بکند بودند. در زمان حضرت زهرا سلام الله علیها هم بودند که حضرت قصه می‌خوردند و در سخنرانیشون نهیب می‌زدند و این سخن رو بر اونها فریاد می‌زدند. مقدمه دوم در پاسخ بحث اینه که یه برداشت عمومی، حالا کامون سنس میگن، برداشت عمومی عامیانه، تلقی عمومی از ایمان و تقوا وجود داره که این تلقی رو اول باید اصلاح کرد تا بعد برسیم به معنای حقیقی ایمان و تقوا. اون وقت ببینیم که آیا بدون این ایمان و تقوا جای آباد خواهد شد، و بعد ببینیم که آیا با این ایمان و تقوا انسان به نهایت آبادانی در زندگی دنیای خودش نخواهد رسید. اگر ما به این پاسخ درست برسیم، دیگه کسی نباید بگه هم ایمان و تقوا باید داشته باشیم، هم مثل غربیا بریم تکنولوژی سخت و تکنولوژی نرم و راه مدیریت و راه صنعت و راه تجارت و اینا رو هم یاد بگیریم تا همه کارامون رو پیش ببریم. یعنی نمیخواد این وضعیتی که الان اکثرا تو جامعه ما هست پیش بیاد که این دوتا رو بخوایم با هم جمع بکنیم. ببخشید، اون ایمان و تقوا ما رو به سمت تکنولوژی نرم و تکنولوژی سخت نمیبرن؟ ایمان یه امر قدسیه. ایمان خب امر قدسی هست، صرفا امر قدسیه. اون برداشت عمومی نسبتاً غلط که ناکارآمد نشون میده ایمان و تقوا رو برای ایجاد برکت و رفاه و آبادانی در زندگی انسان، اینه ایمان به خدا چی کار میکنه؟ هیچی، رابطه شما رو با خدا درست میکنه. همین؟ بله دیگه، معتقد میشی خدا هست. حالا این ایمان رو بعضی ها ببینید لطف میکنن، گسترش میدن، ببینید به کجا میرسونن. ایمان به خدا بله ها، یعنی ایمان داشته باشی خدا هست، دستوراتی هم داده شما اجرا کنید، حالا زندگیتون هر طوری هست اون دستورات رو اجرا کنید تا دعواتون نشه، اون دستورات رو رعایت بکنید، مثل اخلاق حرفه‌ای، اخلاق هر صنفی اخلاقیاتی داره، اخلاقیاتتون رو کمک میکنه. ایمان به خدا حتی به این صورت که خدا دستور دهنده است کار به تقوا هم بکشد، برای بعضی ها معناش اینه که به بعد معنوی انسان کار داره، یک امر قدسی صرفا، رابطه ما رو با خدا در مرحله معرفت و عقیده میخواد درست بکنه، میخواد حال خوبی به ما بده. واقعا ایمان همینه معناش؟ تقوا معناش چیه؟ یه سلسله دستوراتی خدا دادن، اون دستورات رو باید رعایت بکنید. حالا اون دستورات کارکردش توی تربیت شخص چیه؟ در شکل دادن جامعه چگونه است؟ اینا رو دیگه بحث نکرده تقوا. خیلی ها اینجوری برداشت میکنن. الان مثلا من یکی از بحث‌هایی که در آینده می‌خوایم بهش برسیم عرض بکنم، تقوا داشتن، ایمان داشتن ربطی داره به این که شما شغلت کارمندی باشه یا کارآفرینی؟ در حوزه‌های علمیه، در تبلیغات دینی اینجوری بحث میشه که تقوا نسبتی داره با کارآفرینی و کارمزد زندگی کردن. آیا تقوا به ما میگوید زندگی کارمندی بد است؟ حتی المقدور نباید کسی کارمند بشود و حقوق بگیر. این تقوایی که امروز مردم ازش تلقی دارن این حرفا رو نمیزنه، چی کار داره با شغل؟ این ایمانی که مردم ازش حرف میزنن و برداشتی دارن صرفاً قدسی، صرفاً رابطه منو میخواد با خدا در خلوت هم تنظیم بکنه، این ایمان ربطی به برنامه‌ریزی زندگی نداره. با این ایمان که دنیا رو نمیشه آباد کرد. حالا خداوند متعال هم فرمودن لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، ما برکات رو از آسمان و زمین نازل میکنیم. ولی حالا فرمودن یه چیزی، معلوم نیستش که واقعاً مشت پر کن یه چیزی آدم گیرش بیاد. برداشتی که مردم از ایمان دارن یک برداشت عقیدتی محدوده، در حالی که ایمان یکی از کارهایی که انجام میده، یکی از کارهایی که انجام میده، حالا کم کم بریم وارد بحث بشیم، چرا حضرت زهرا سلام الله علیها این آیه رو قرائت می‌کردن؟ اصلا چرا خداوند متعال این آیه رو نازل فرمودن؟ لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات. ایمان و تقوا چه ربطی داره با برکات؟ چه ربطی داره با آبادانی؟ چه ربطی داره با توسعه و پیشرفت؟ چه ربطی داره با بهبود تکنولوژی نرم و سخت؟ چرا ربطی اینا با هم دیگه دارن؟ ایمان رو ما چجوری معنا میکنیم؟ اگر ما در کلاس ایمان، در کلاس عقیده میگفتیم که هر آدم دون همتی مؤمن نمیتواند بشود، هر آدم محدود و بسته ای که از یک فکر دوگم برخوردار است نمیتواند مؤمن بشود، و مؤمن شدن را ربط میدادیم آنچنان که در قرآن این کار را کرده از پروردگار عالم به شخصیت انسانها، به تربیت روحی و اخلاقی انسانها. اگر میگفتیم که ایمان مال افراد بلند پروازه، فردی که بلند پرواز نیست، دون همته، ایمان به چه دردش میخوره؟ او بهره اندکی از ایمان میبره اگر تازه مؤمن بشه. اگر ایمان رو درست معنا کرده بودیم و ارتباط داده بودیم با اهدافی که انسان در زندگیش داره، اهداف بلندی که تمام اهداف خرد آنها رو تحت پوشش قرار میده، بعد تو روانشناسی هم میومدن میگفتن که آقا هر کسی برای زندگیش یک سلسله اهداف داره، بهترین شیوه برای حرکت کردن به سوی این اهداف این است که شما یک هدف برتر داشته باشید، همه این اهداف تحت اون پوشش قرار بگیره تا بهتر بتونی انگیزه پیدا کنی، بهتر بتونی برنامه‌ریزی کنی. اگر درست ما ایمان رو ترجمه کرده بودیم که ایمان همان هدف برتری است که تمام اهداف جزئی انسان رو میتونه تحت پوشش قرار بده، میگفتیم چی؟ ببخشید من میخوام الان کمی کفریات بگم، میگفتیم ایمان لازمه یک مغزی است که میخواد برنامه‌ریزی دقیق داشته باشه، برنامه‌ریزی راهبردی داشته باشه، بلند مدت نگاه بکنه، کلان نگر بشه. کسی مؤمن نباشه دچار حماقت خواهد شد در برنامه ریزی. غیر مؤمن نمیتواند برنامه ریز اقتصادی باشد. ببینید رفقا، این لیبرال دموکراسی که نشستن برنامه ریزی اقتصادی دارن که برای همین نظام سرمایه‌داری است که میبینید تو عالم و الان به بن‌بست رسیده، چه کسانی نشستن این برنامه رو ریختن که الان به بن‌بست رسیده؟ آدم‌هایی که بلند نظر نبودن. خب شما به یه تعبیر دیگری میتونی بگی مؤمن نبودن. مؤمن همین کارو میکنه. ایمان آدم رو بلند نظر میکنه، ایمان کاری میکنه انسان به افق نگاه کنه، ایمان کاری میکنه انسان بلند نظر بشه. ایمان فقط رابطه منو با خدا درست میکنه، شخصیت منو متحول خواهد کرد، ایمان فکر منو تغییر خواهد داد. آقا ما رفتیم سر کلاس ایمان، مؤمن شدیم، فکرمان تغییر پیدا نکرد. اون کلاس ایمان رو مواد لازمش رو برات طراحی نکردن، تو اون کلاس درست ایمان رو برات توضیح ندادن. ایمان سقف رفیعی و در این حال دست یافتنی بالای سر حیات انسان درست میکنه. ایمان انسان رو به بی‌نهایت، به بی‌نهایت خواستن و به خواستن بی‌نهایت پیوند میزنه. بعد به این بگو آقا برای مدیریت، برای اقتصاد، برای خیلی چیزا برنامه‌ریزی کن، میشینه برات برنامه‌ریزی میکنه با فکر ناب، نه با فکر خمود و بسته. قدرت نقادی یک فردی که مؤمنه، چون بلند نظره، برای بسیاری از طرح‌های کوته بینانه بسیار بالاست. ایمان صرفا یه امر قدسی نیست، کارکرد هم داره. من میخوام بگم ایمان کارکرد داره در روح و شخصیت انسان، باید قبلش عذرخواهی کنم بگم ببخشید میخوام یکم این کفریات بگم. از بس نگفته شده است، فکر میکنیم فقط ایمان نور میآورد، ایمان معنویت میآورد، نه، ایمان مادیت میآورد. ایمان فکر انسان رو فربه میکنه، ایمان انسان رو به خلاقیت میرسونه، چون انسان رو آزاد میکنه، رها میکنه از بسیاری از درگیری های روحی، اندیشه انسان باز خواهد شد. دوباره ممکنه چهار تا آدم نادون بیان میگن بعضیا که تو عالم خلاقند و فهمیده هستن و ایمان ندارن اونها چطور؟ خب پاسخش خیلی معلومه، اونها اگه مؤمن بودن خلاقتر بودن. بعد ممکنه یک کسی هم بیاد بگه که آقا فلانی مؤمنه اما به این اوج خلاقیت نرسیده. میگیم خب حالا ایمانش درش یه نقصی هست، یا بعد از ایمانش رو تقوا و شخصیت خودش لوازم ایمانش رو فراهم نکرده، و الا ایمان معلومه که سقف رفیعی برای حیات بشر تعیین میکنه. خیلی فرق میکنه شما همتتون چگونه باشه، شاکله فکریتون چگونه باشه. کلون یعمل و علا شاکلته، هر کسی داره بر اساس شاکله خودش عمل میکنه. و ایمان اگه بنا نباشه بر شاکله ما تأثیر بگذاره، چه خاصیتی داره؟ پس چرا ما باید مؤمن بشیم اگه بنا باشه شاکله ما رو بهبود نبخشه، شاکله فکری ما رو؟ باید یه طوری بشه مدیران بگن که 4 کارشناس برنامه‌ریزی مؤمن میخوام، برنامه‌ریزی که مؤمن هستن میخوام. میخوای در کنار برنامه‌ریزی نمازم بخونن؟ میگه نه من با نمازش کاری ندارم. اینایی که مؤمنن خوشفهم میشن. هر موقع ما به اینجا رسیدیم تو فرهنگ عامه، به این تلقی از ایمان، اون وقت لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. هر موقع ما کارکرد ایمان رو در حیات بشر بهش معتقد شدیم، اون وقت مؤمن بودنمون یک ایمان حقیقی و عمیقه. بعضیا لطف میکنن ایمان دارن به خدا، خدایا ما میدونیم تو هستی، حالا اگرچه حالا این ایمان هیچ خاصیتی هم نداره تو زندگی ما، خب تو خیلی بیجا میکنی مؤمن، تو کافری دیگه. اون کافر مگه چی میگه؟ همینا رو میگه دیگه، منتشو داری میذاری سر خدا. ایمان بی اثر چه فایده ای داره؟ چه خاصیتی داره؟ چه ایمانیه؟ مثلا شما نگاه بکنید، نگاه به معاد انسان رو چی کار میکنه؟ کارکردش در روح انسان چجوریه؟ کسی مؤمنه به معاد بشه، شیوه برنامه ریزیش کاملا متفاوته با کسی که مؤمنه به معاد نیست. شیوه مدیریتش قطعا متفاوته. مؤمن به معاد جرأت و جسارتش افزایش پیدا میکنه، قدرت ریسکش افزایش پیدا میکنه. تاجری که به خدا معتقده با تاجری که به خدا معتقد نیست فرق نمیکنه؟ اعتقاد درست دار. مدیری که توکل داره با مدیری که ترس داره، اینا یه جور برنامه‌ریزی میکنه؟ اینا یه جور میفهمن؟ اصلا مسائل رو یه جور نمیفهمن، نمیبینن مسائل رو به یه صورت. اینا دیگه حرفای ابتدایی است که اول قرآن آمده. صمم بکم عمی، اونایی که مؤمن نیستن میفرماد اینا نابینان، اینا نمیتونن ببینن. نه نابینان به این معنا که بخواد خداوند متعال یه ناسزا و فحشی بهشون داده باشه از سر ناراحتی، نه واقعا درست نمیبینن مسائل رو، واقعا همین مسائل دنیا رو درست نمیبینن، نه درست میتونن حرف بزنن، نه درست میتونن ببینن، نه درست میتونن بشنون. خدا شاهده با برخی از کسانی که در مسندها مدیریتهایی دارن، آدم میره صحبت میکنه میگه ببینید مسئله اینه، 1 ساعت 2 ساعت نمیشنوه، نمیشنوه، نمیفهمه. مثلا شما دست یه بچه‌ای که عینک زده بگیری ببری پیشش، بگی ببین این بچه 14 روز غذا نخورده، ببین غذای درست داره سوء تغذیه میگیره، میگه این عینکشو از کجا خریده؟ من دارم میگم که این گشنش سوء تغذیه گرفته، حالا الان مثلا چیز دیگریه، یه جای دیگرش نگاه میکنه. تو همه مسائل اینجوری انا، حالا من دارم مثال خیلی واضح میزنم، کاری کلماتورشو دارم ترسیم میکنم. هر موقع بیدینه های ما اینجوری گفتن، گفتن آقا این مدیر ایمان داره؟ نداره به درد نمیخوره. بعد بهش میگیم آقا تو خودت دین نداری، تو خودت ایمان نداری، تو خودت مثلا نماز نمیخونی، تو خودت میگساری میکنی، دنبال مدیر با ایمان میگردی. میگه خب باشه، ولی اون خلبانه میخواد هواپیما رو ببره، بعد گواهی نامه خلبانی داشته باشه یا نداشته باشه؟ من حالا عرق خور هستم، بی نماز هستم، هرچی هستم.
ولی مردم ما الان کسی بهشون نگفته ایمان خوشفهمی میاره در مدیریت. و فرق خوشفهمی که خوشفهمی خودش رو از ایمان گرفته با خوشفهمی که با ایمان ارتباطش قطع ترسیم نشده، توضیح داده نشده، ایمان صرفا یه امر قدسی تلقی شده. حالا من بحث تقوا رو فعلا وارد نمیشم، تقوا رو انشالله شبهای بعد بهش میرسیم. دعوا اونجاست اصلش. حالا اصل برداشت عوامانه درباره تقواست که پدر ما رو در میاره، ولی در مورد ایمان هم همینطوره، برداشت های عوامانه بیچاره میکنه انسان رو.
آقا شما میخواید اتوبوس سوار شی، راننده تصدیق پای یک داره، مجوز داره، درسته؟ اینا دیگه چه ربطی داره به ایمان و تقوا؟ خیلی ربط داره. مگه شما تصدیق پای یک منظورتون نیست که مهارت داشته باشه؟ خب ایمان میدونید چی کار میکنه؟ مهارت‌های یعنی استعدادهای روحی انسان رو برای فراگیری بهترین مهارت‌ها برای اداره زندگی فردی و اجتماعی افزایش میده. ولی ایمان نیستون، اون که ایمان نیست. بله مثل مشرکین مکه که اگر ازشون بپرسی خدای تو کیه، خالق ببخشید خالق تو کیه، لیقولن الله، حتما میگن خدا. شما فکر کافرها به خدا معتقد نبودن؟ اینقدر که ما معتقدیم که معتقد بودن. شما فکر میکنید مشرک ها به خدا معتقد نبودن؟ اینقدری که ما معتقدیم که معتقد بودن. سر کارآمدی ایمان بحث داشتن خیلی هاشون، یعنی کافرانی که از به کشتی نوح سوار نشدن، رو زمین موندن، اینا به خدا معتقد نبودن. چرا؟ معتقد بودن. ربطی بین این اعتقاد به خدا و این زندگی که داشت نابود میشد قائل نبودن. میگفتن مگه حالا خدا میتونه این کارو بکنه؟ خب ما هم همینیم دیگه. میگیم مگه ایمان به خدا زندگی رو بهبود میبخشه؟ خلاصه عرضم رو تمام بکنم، ما مشکل بزرگی که داریم برداشت عوامانه از ایمانه. برخی از آموزش‌های دینی ما این برداشت عوامانه از ایمان رو گسترش میدن. دوست دارم شما برید مطالعه بکنید، تو علوم تجربی هم روش اخیراً کار کردن. وقتی آدم‌ها مؤمن میشن چه تغییراتی در روحیه‌شون، در افکارشون، در کارایی ذهنی و کارایی هاشون در زمینه های مختلف چه تغییری پیدا میشه؟ وقتی کسی مؤمن میشه اون تغییرات ازش حرف بزنیم. به خدا اگر حرف بزنیم مردم از غیر مؤمن فرار میکنن. با فرد احمق زندگی کردن آدم بدبخت میکنه. خب ما کجا رابطه دقیقی بین عقلانیت و ایمان برقرار کردیم؟ تا اگه کسی مؤمن نبود بگیم آقا این یه حماقت ذاتی وحشتناکی داره، نمیشه بهش اطمینان کرد. بریم آقا ولمون کن. بله یه ایمان حداقلی توضیح داده شده و بله خب خدا خیر به درکی همین ایمان رو داره، لااقل همین مقدار ایمان هست. نه، باید ایمان رو خیلی جدیتر گرفت. حالا انشالله فرصت بشه شب بعد یک کمی در این باره گفتگو کنیم و بحث کنیم که این ایمان چی کار میکنه واقعا. خیلی ازش کارا برمیاد، خیلی قدرت به آدم میده، خیلی صلابت به آدم میده. المؤمن کل جبل راسخ. ایمان آدم رو مانند کوهی استوار میکنه. امام صادق علیه السلام میفرماید ایمان محکمتر از کوهه، چون کوه رو میشه با کلنگ یه ذره بتراشی ازش، مؤمن رو از صلابتش نمیتونی یه ذره هم بتراشی. بعد این صلابت چه تأثیری داره؟ چه تأثیری داره؟ در برنامه ریزی، در اداره زندگی؟ همه امکانات رو در تسخیر مدیر قرار میده ایمان، ولی اگه مؤمن نباشه چی؟ او مسخر امکانات و بود و نبود امکانات خواهد شد و بعد با اون نمیشه کار کرد. بدبخت میشه جامعه ای که مدیراش مؤمن نباشن، چون فکرشون کار نمیکنه، فکرشون درست کار نمیکنه. وقتی فکرشون کار کنه اتفاقا بدتر کار میکنه، خراب میکنن همه چیو. نشاطی که ایمان میاره برای اندیشیدن، برای خلاقیت بی‌نظیره. امیرالمومنین میفرماید الدین حبور، دین سرور است، دین خودش سروره، جگر آدم رو حال میاره. بعد این اثرش در بسیاری از فعالیت‌های ما برای زندگی چیه؟ حاجی دولابی خدا رحمتش کنه، شنیدم ازشون یه جایی نوشته بودن، قشنگ بود، میگفتن که این که ضرب المثل شده، میگن از کرامات شیخ ما این بود، شیر را خورد گفت شیرین است. این ضرب المثل رو به کار میبرن برای جایی که مثلا یک کسی شیخی مرادی شده، مردم دنبال کرامت ازش هستن، اونم کرامتش این بوده که مثلا شیره رو بخوره بگه واو شیرین است. میگن از کرامات میخوان مسخره کنن، یه شیخی کرامتی نداره اینو براش میگن. این ضرب المثل اینه دیگه، میگه از کرامات شیخ ما این بود، شیره را خورد گفت شیرین است. بعد ایشون رندانه با اون هوشمندی که خدا به مؤمنین میده برگشت گفت اتفاقا این تمسخر یک شیخ با کرامت نیست، این خیلی مهمه که یه شیخی بیاد شیره رو بخوره بگه شیرین است، چون آخه خیلی از اوقات مردم نمیفهمن شیره شیرین است. این که فهمید شیره شیرین است، این خیلیه، این از کرامات اوست. نماز میخونن نمیفهمن شیرین است، اون که فهمید شیرین است ضمن این که کاری نکرده، خب شیره را خورده گفته شیرین است، ولی او کرامت دارد که فهمید شیره شیرین است. اینجوری حرف میزن، خیلی سبک خوبی داشت، معمولا از زوایای خاصی وارد میشد و برعکس تصورات ذهنی یک تحلیلای قشنگی ارائه میداد. خب داستان ما هم همینه، وقتی خدا میفرماید که لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات، برای فهم ما میفرماید، ولی خود ما هم باید میفهمیدیم که خب بله، خب خدا معلومه دیگه، ایمان و تقوا داشته باشم معلومه وضعش خوب میشه، حالا شما میفرمایید برکات باش،
برکات از آسمان و زمین میباره برشون، یعنی ذاتن استحقاق پیدا میکنن، به گونه ای زندگی میکنن که ثمره نحوه زندگی اونها این برکات است، نه معجزه بخواد رخ بده. البته کنارش معجزه هم رخ میده.
مثلا این برای بچه های مقاومت در منطقه چیکار کردن؟ رفتن هی نماز خوندن، سجده کردن، یه دفعه تروریست ها یکی یکی رفتن تو هوا متلاشی شد، نخه رفتن فکر کردن موشک چجوری بزنن، نمیدونم تروریست ها رو چجوری کنترل کنن، چقدر فکر کردن. ولی اونا چی کار میکردن؟ اونا هم فکر میکردن، اونا پیشرفته ترین نظامی های جهان کمکشون میکردن. خب چرا ما بردیم؟ خب مؤمنی خوشفهمتر هم دیگه، اونا احمق هم. حالا اینو تو بگو، ای بچه ها باور کردن؟ بگی اگه مؤمن شد خوشفهم میشه. راستش خیلی ها اصلا به خوشفهمی احتیاج ندارن، میدونی که بخوام برن حالا سراغ عوامله که به ایمانم سر راه برسن، که مهمترین عامل خوشفهمیه. از ایمانتون خوشفهمی انتظار داشته باشید،
آیات و روایاتی در این باره هست، انشالله فرصت و مجالی بشه به این موضوعات هم خواهیم پرداخت. اتفاقا قرآن کریم خودشون هم تصریح می‌فرماین، منتها مسئله اینه دیگه، مسئله اینه که یه برداشتی سطحی از ایمان و تقوا شده که میدونید دو اون برداشت میگه که ایمان و تقوا زیاد زندگی رو بهش نمیپردازه، ایمان و تقوا زیاد کار کرده مستقیم توی مدیریت نداره. ایمان و تقوا، ایمان رو داشته باش مثلا دزدی نکنی دیگه، تقوا رو داشته باش دیگه دزدی نکنی اینا، و ایمان رو داشته باش خدا از خدا بترس برای اینکه و خیانت نکنی اینا. نه آقا، از اون طرفش بگو، ایجابی بگو، ایمان داشته باشی خوشفهم میشی. اتفاقا مؤمنین خیلی استراتژیست میشن، استراتژی هم که میدونید آدم بتونه کوتاه‌ترین راه رو پیدا کنه برای حل چند تا مشکل یک اقدام بکنه، هم راه رو کوتاه کنه، هم هزینه رو کم بکنه، هم برای چند تا مشکل یه دونه راه پیدا کنه. خب این کار ساده ای نیست. میگن مثلا معدودن، انگوش شمارن تو هر جامعه استراتژیست هاشون. بعد ایمان و تقوا میان همین کارا رو میکنن با آدم. حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها از سر ایمان و تقواشون بود، به کار مردم نگاه میکردن، میفرمودن دارید کجا میبرید چطور خلافت رو؟ این شطور خلافت رو که با یک هوس و اشتیاق و اشتهایی افسارشو گرفتید دارید میبرید، ازش شیر نخواهید دوشید، خون خواهید نوشید. کجا دارید میبرید؟ نگاه کنید آینده خودتونو، آینده نگر بود. در همون کوچه های مدینه که فاطمه زهرا سلام الله علیها نالش بلند شد، احدی پاسخ نداد، نیومدن همسایگی بکنن. یه خانم اینجا داره فریاد میزنه، چون میدونستن همسایشون کیه. تو همون کوچه خونها جارو بود در واقعه هر وقتی یزید سرها رو میبرید و صحابه و تابعین رو همشون رو قتل عام کرد. اینا رو داشت میدید حضرت زهرا، نه به نگاه غیبی صرفاً. غیب میدونید مکمل بلند نظری یک انسانه، با دید بلند نظرانه خودش. ایمان این کارو میکنه آدم، آدم میبینه آخر رو، عاقبت بین میشه. خدا نمیذاره مؤمن خطا کنه در فهمش. اتقوا ظنون المؤمنین فان الله سبحانه اجر الحق على لسانتهم. بترسید از گمان زنی اهل تقوا که خدا حق رو بر زبانها جاری خواهد کرد، بر زبان مؤمن جاری میکنه. مؤمن من فکر میکنم اینجوری بشه، او همون میشه، این درست میبینه. درست دیدن خاصیت ایمانه، غبارها رو میزنه کنار، انقدر شفاف میبینه. لذا به قرآن فرمود هذا بصائر للناس، این بصائر است، چشما رو باز میکنه. اون چشم که باز شد برای همه جا به درد میخوره. فاطمه مرضیه سلام الله علیها یه سخنرانی کرد تو مسجد. خیلی این سخنرانی فهمش سخت بود. ما همین الان میخواییم جا بندازیم برای خودمون ایمان و تقوا کار کرد دارن و بی ایمان و تقوا آدم بدبخت میشه، سخته. میخندن بهمون همین الان بعد 1400 سال این همه رشد کرده بشر، جامعه ما این همه پیشرفت کرده در ایمان. خب یا فاطمه سخن تو دشوار است فهمش، مادر دیگه، مادر همیشه مفاهیم رو ساده میکنه، یه جوری توضیح میده همه بفهمن. وقتی اومدن هیزم آوردن پشت در خانه، فرمود من یه جوری بگم اینا بفهمن. دیگه همه بحثای عمیق و گذاشت کنار، صدا زد من فاطمه دختر پیغمبر شما در این خانه، اگر من هم باشم این خانه رو با اهلش به آتش میکشید. شاید نذاشتن سخن فاطمه زهرا تمام بشه، لگدی به سینه در زدن. خیلی ساده کردن. یه چماقدار به خودشون آورده بودن از اطراف شهر، که اونا این حرفا رو نفهمن بزنن دیگه، کاری با بقیهش نداشته باشن. اونا تا صدای فاطمه رو شنیدن هیزوما رو انداختن، گفتن ما نیستیم، این دختر پیغمبره. اینقدر ساده کرد، اونا فهمیدن. ولی بعضیا نمیخواستن بفهمن، نمیخواستن نگاه کنن. شاید هم فهمیده بودن تا صدای فاطمه بلنده نمیشه کاری کرد، شاید هم اتفاقا فهمیده بودن. نمیدونم چه وضعی، شما تو روزه برای خودتون تکرار کنید، نمیدونم تو چه حالی، خانوم ها بهتر میفهمن. بلند شد صدا زد فز علی رو کجا بردن؟ لابد خانم چند لحظه بیهوش بوده. چجوری از معرکه بیرون رفته بوده؟ الان خانم باید چند ماه استراحت کنن. تا صدا زد علی رو به مسجد بردن بلند شد. کمکم کنید یا صاحب از زمان، از شما معذرت میخواید. بعضی ها میگن مستقیم اومد مسجد، بعضی ها میگن نه اومد تو کوچه دید دارن علی رو رو زمین میکشن و میبرن. اگر قنفذ نبود در آل کشاکش، علی را من به خانه برده بودم. علا لعنت الله للقوم.
بیان ننوی نقطه آی آر.